بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العلماء منتظری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض کردیم که در حقیقت ظاهر فتاوا و اخباری که ما داریم این است که نسبت به بغات تفصیل قائل بشیم، نسبت به مدبر و جریح و اسیر، اگر چنان چه کان لهم فعه، اینجا یجوز و اتباع المدبر و الاجهاز و علل جریح و قتل الاسیر. بیش از یجوز ها نمیخواییم بگیم که جایزه، حالا یه وقت مصلحت این نیست تعقیب کنن، در جنگ صفین خیلی دار نکشتن وای که میجور بکشن، یا تعقیب نکردن، یه جاهاش تعقیب کردن یه جاهاش تعقیب نکردن، علی حال اصل جواز و روایت حفص هم گفتیم ولو تعبیر یختلو داشت، بسا بدون ظهور در وجوب داشت، اما اسبابی که گفتیم در مقام توهم حضرست و بعد از حضرست بشه جواز و دلالت نداره. و اگر چنون چه لم یکن لهم فعه، مثل جنگ جمل، اینجا همه میگن لا یجوز اتباع المدبر و الاجهاز و علل جریح و قتل الاسیر. این در حقیقت مسلم پیش فقها. ابو حنیفه هم همین تفصیل و قائل بود، اما سایر فقهای سنت مطلقا لا یجوز داشتند، فرق نیذاشتن بین من لهو فعه و من لم یکن لهو فعه. اینجا ما نوشتیم که از ظاهر من ثم لا یخفا ان ظاهر من الفتاوا و بعض الاخبار التي مرت تعین و تفصیل، همینطور گفتیم ولکن المستفاد من بعض الاخبار الاخر ان النهی عن الاجهاز والاتباع والقتل في اهل البصره وقع من امير المؤمنين عليه السلام عفوا ومنن منه عليهم كما من رسول الله صلى الله عليه واله على اهل مكه وعفا عنهم. اي عفو بر اهل بصره مثلا بوده و مقتضى ذلك جواز الاجهاز والاتباع والقتل اذا لم يكن المورد محلا للعفو ولم يره الامام صلاحا فهو موکول الى نظره، که بگیم بسته به نظر امام باشد. ولو عرض کردیم مسئله تقریبا اجماعی است، اما حالا با این روایات چه کنیم؟ حالا میخونیم چند تا روایت بعد نظرم
شاید نسبت به بسته به طرف امیر المؤمنین همه شون فرار کردن، لیکن طرف مالک بعدیاش
ممکنه، حالا خب ممکنه، بله ممکنه، خیلی خوب. حالا ببینیم اینجا ما پنج تا روایت کردیم، بعد حالا میگیم سونیم من له فعه. چل خب باشه، حالا شما خیلی با روایت دعائم به ما محاجه نکنید، برای که ما حالا میایم رو جز روایات دیگه میکنیم، اما یه جوری نیست که روشن پیداست نیست همون روایات دیگه عرض میشده. بله و قتلو به ما هم کنه قسم، منش بازم یعنی جایز است قتلش، پیش از یه اندازه نیست، چون به ولا به مناسبت توهم حضر. آخه ببینید یه وقت بعد الحضر، یه وقت بعد توهم الحضر بستری بوده که حال میشه اینو کش یا نه، این قتلو یعنی میشه کش، همون توهمه، توهم هست که باشه دیگه.
اختلافی که در صفینم نقل شده معید فرمایش از اینه که در بعضی جا کشتن،
بعد در همین صفینم بعضیش کشتن بعضیش را کشتن. خب آقا ببینیم حالا بیشت بالاخره کسی احدی قائل به وجوب نشده است، اینم بدون احدی قائل به وجوب نشده، اونم که فتاوا هست همش همین اندازه یجوز و بیشت. کیا؟ نه برگشن رفتن پیش معاویه، دمیه بخیر رفتن پیش معاویه. بله میدونم در صورت تا مادامی جمع فهم بقت اهداه ما، تا مادامی که باقیه، آقا وقتی که فرار کرد دیگه باقی نیست که دیگه رفت. دیگه بقیه وقت ما تازه آیرم اگه یادتون باشد، ما آیرم احتمال میدادیم که، یعنی بعضی گفتن از آیم بیش از جواز نفهمیم، میگه که ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، اول دم از اصلاح میزنه نه کشتن، اگر او سرسختی میکند میشد بکشیدش، این اول دم از اصلاح میزنه. فقاتلون همچی خیلی صریح در وجوب کشتن نیست، اگر طغیان هست کلوخ انداز را پاداش سنگ است، اگر یه کلوخ نمیدازه خب یه بزنی بچی دیگه، چون اینش تموم شد. اون روایت هم داشت که
در فعلیت بقیه
بله
بله
بله فرار که کردیان خب نه ما هم جواز داریم میگه ما هم جواز نه میخوام میگه تا آقا تا طغیان میکنه و دفاع واجبه، دفاع واجبه، اگه فرار کرد یه دفاعی نیست که، این دیگه باقی نیست آقا، این دیگه باقی نیست، باقی بقی یعنی داره طغیان میکنه، تا طغیان میکنه بله، وقتی طغیانش تموم شد تموم میشه. حالا بگذاریم آقا ببینیم و فی خبر اینجا منشه و فی خبر ابی حمزت سومالی قال قلت لعلي ابن الحسين عليهما السلام بما صار علي ابن ابي طالب عليه السلام، حضرت علي حضرت امیرالمومنین روشش در جنگ چی بود؟ فقال ان ابا اليقظان که مراد عمار یاسره، کان رجلا حادا رحمه الله، او دلش میخواست همچی دمار روزگار اینا بر بیاره. فقال یا امیر المؤمنین بما تسیر فیها اولاء قدم، فردا روش در اینها چیست؟ حالا اینم که اینجا میگه رجل حادی بود، یه روایتی از کتب سنت هست بعد میرسیم برخلاف این است، حالا اینجا اینجوریه. فقال یا امیر المؤمنین به ما تصیر فیها اولاء قدن، فردا روش شما نسبت به اینا چیه؟ فقال بالمن کما صار رسول الله صلی الله علیه و آله فی اهل مکه، همینطور که در اهل مکه پیغمبر اکرم با منت برخورد کرد منم با منت برخورد میکنم. این ظاهر این که ابل یغزان رجل حادی بوده، ظاهرش این است که او میگفتست بایستی اسیرشون کرد، پدرشون در آورد اینا، در صورتی که یه روایت از سنن بیهقی است، حالا ما در اون مسئله بعد رو ذکرش کردیم که اونجا میگه که عمار به حضرت امیر گفت که با این زن و بچه و اینا با اموال اینا چیکار میکنی اینا، حضرت فرمود که نخیر نمیشد اینا، بایستی که رهاشون کرد برند و اینها، بعد عمار گفت اگه غیر از اینا گفته بودی ما مخالفت میکردم، که این در حقیقت عمار طرفدار ارفاق بوده در حقیقت، از اون روایت هم چه استفاده میشه. اما این خیلی خوب، حالا این روایت میگه رجل حادی بوده، اون داغ بوده، میخواستش که خلاصه اینا تعقیب بشن. حضرت فرمود که من با من رفتار میکنم کما سال رسول را فی اهل مکه. خب من که یه چیز واجبی نیست که طبع من منت گذاشتن، یه وقتی که مصلحت باشه من، پس معلوم میشه حقشون نبوده که رهاشون کنیم، به منت رهاشون کرد. و فی دعائم، اینجا دعائم هم همین مضمون رو داره، منتها این روایت که حالا خوندیم از وسائل، این وسائل جلد 11 صفحه 58، این روایت نداره اهل بصره، همطور داره به ما تصویر فی هؤلاء قدم، معلوم نیست در صفین یا در بصره، اینش معلوم نیست. این روایت وسائل، روایت دعائم هم همینه و معین میکنه بصره است. در دعائم جلد اول صفحه 394 اینجوری داره که و سأله عمار حین دخل البصره، از امیرالمومنین عمار پرسید که داخل بصره شد، فقال یا امیرالمومنین به ایه شیء تسیر فیها اولا، این همون داستانه همون روایته، فقال بالمن والعفو کما صار النبی صلی الله علیه و آله فی اهل مکه حین افتتحها بالمن والعفو. طبع عفو معنیش نیست، یعنی پس مستحق مجازات هستن، میشه مجازات کرد، پیغمبر اکرم میشد مجازات بکنه، اما منت گذاشت بر اهل مکه. بعد این دو تا روایت، روایت سوم نوشتی ما وقت مر هاز المزمون فی خبر الاسیاف ایزن، وسائل جلد 11 صفحه 16، که او روایتش اینجور میگه که و کانت سیره فیه من امیر المومنین علیه السلام ما کان من رسول الله صلی الله علیه و آله فی اهل مکه یوم فتح مکه، تا آخر روایت اون. بله، وسائل جلد 11 صفحه 16. و فی خبر عبدالله ابن سلیمان عن ابی عبدالله علیه السلام، که همه خبر شما تو مسئله بعد ذکرش میکنیم، اینجا همیتی که شما نقل کردیم، میگه ولو قتل امیر المؤمنین اهل البصره جمیعا و اتخذ اموالهم لکان ذلک له حلالا، اگه امیر المومنین همه اهل بصره رو میکشت و مالشونم میگرفت حلال بود براش، ولکنه من علیهم لیمن علی شیعته من بعده، حضرت منت گذاشت روی این حکمت. خب اون وقت این معنیش نیست، یعنی کاری که امیر المومنین در اهل بصره کرد تا یوم قیامت بایستی در بغات همه عمل بشه، یا نه حضرت امیر المومنین از باب اینکه سر سلسله حکومت های عدل بوده این کارو کرده که بعدن خجالت بکشن و نسبت به شیعیانش برخورد بد نداشته باشن. حالا اگر یه وقتی در یه حکومت عدلی ایش حکمت وجود نداشته باشه، بلکه مصلحت در خشونت باشه، بازم جایز نیست، چون امیرالمومنین اونجا منت گذاشته بر اهل بصره. این میگه ولو قتل امیرالمومنین اهل البصره جمیعا و اتخذ اموالهم لکان ذلک له حلالا ولکنه من علیهم، این کاری که حضرت کرد یه سیره شخصی در موضوع خاص لحکمت خاصه، یا نه یه حکم الهیست یا یه حکم سلطانی دائم است که حالا که حضرت امیر این کارو کرد که انه یه حکم ولایی سلطانی کرده حضرت امیر، که من که حالا سر سلسله حکومت عدلم بایستی این سیره من دیگه باشه تا زمان ظهور حضرت، مثلا فرض بگیرید این همچی چه آدم استفاده میکنه. این حال اون روایت ها تو اون مسئله بعدی ما ذکر کردیم، اینجا راجع به کشتنشون رو حال داریم میگیم. و فی نهج البلاغه، از همه مهمتری روایت نهج البلاغه است، و فی نهج البلاغه خطبه 172 فی ذکر اصحاب الجمل اینجوری داره: فوالله، او روایت عبدالله بن سلیمان جاشو گفتم، وسائل جلد 11 صفحه 59 نهج البلاغه خطبه 172 فی ذکر اصحاب الجمل: فوالله لولم یصیبوا من المسلمین الا رجلا واحدا معتمدین لقتله بلا جرم جره، همین که چون طغیان کردن محاربن باقیان، لحل لی قتل ذالک الجیش کله از حذروه فلم ینکرو ولم یدفعو عنه بلسان ولا بید. فرمود اگر این اهل جمل که آمدند به بصره حمله کردن، یهودها رو خودشان حمله کردن و حاکم اونجا گفتن بیت المال رو غارت کردن تقسیم کردن، و ما اگه لم یصیبوا من المسلمین الا رجلا واحدا، یه نفر رو کشتن، معتمدین لقتل، محاربن دیگه، مسلح محارب، بلا جرم جره لحل لی قتل ذالک الجیش کله از حضروه، اینا همه حاضر شدن مسلحان، فلم ینکرو ولم یدفعو عنه بلسان ولا بید، همه حامی اون طغیانگرها بودن. دع ما انهم قد قتلوا من المسلمین مثل العدت التي دخلوا بها علیهم، یعنی از مسلمون ها به اندازه اینایی که یورش آوردن کشته شدن. خب حالا ای که حضرت می فرمود من حلال بود همه اینا رو بکشم، بعد که حالا منت گذاشته سو نکشته، اون وقت این سنت نسبت به کشتن و نکشتن، ما حالا مال و بحث بعد بحث میکنیم، نسبت به کشتن و نکشتن اینجا چون امیرالمومنین در جنگ جمل از باب این که اینا دیگه فعه نداشتن اینجا تعقیب نکرد، دستور دادن تعقیب نکنید مدبر را، جریح را نکشید، اسیرم نباید کش، اون وقت این فر عمل حضرت امیرالمومنین الی یوم القیامه اصلا حکم خدا همینه یا نه طبع حکم الله اینه که آدمی که طغیان کرد این دیگه مستحق قتل و مجازات شد، اگر یه وقت تعقیبش نکردن این منتن و عفونه. از این روایات همچی استفاده میشد که این عملی بوده از امیرالمومنین، وقت وضعیت امیرالمومنین هم حساب بکنیم، امیرالمومنین در وقتی حالا خلافت دستش رسیده که ولو طلحه و زبیر کشته شدن، عایشه هم مثلا فرض بگیر حالا شکست خورده، اما در این حال یه عده طرفدار زیاد اونا دارن، معاویه اونجا گردن کشیده در شام و منتهز فرصته، مخالفین منتهز فرصتن، اگه امیرالمومنین میخواست بکش را بیندازد بسا اینا قیام میکردن، قیام همگانی بود، ناچار بود، ضرورت اقتضا میکرد اون خلاصه طرفدارهای اون حکومت جلوبی و اینا بنو بودند و خلاصه وضع امیرالمومنین، شرایط امیرالمومنین بسا اون وقت اقتضای عفو و منت میکرده است. حالا ما بگیم ای تا یوم قیامت حکم الله است، ای به طوری که در فقه بنویسیم که لا یجوز و مثلا اتباع المدبر ولا الاجهاز علی الجریح ولا قتل الاسیر، همچی به نحوه اطلاق و به نحوه جزم. آیا اینجوره است؟ از این روایت ها وقتی که میردیم رو هم اگه ما باشیم و این روایت ها که خوندیم با اون روایت های جلو، خب اینا احتمال میده که این عمل امیرالمومنین یا دستور امیرالمومنین به این در جنگ جمل که مدرک فقهای فریقینم همین عمل امیرالمومنین در جنگ جمله. اصلا شافعیه و حنابله و مالکیه که به نحو اطلاق در اینجا فتوا دادن گفتن لا یجوز اتباع المدبر الاجهاز علی الجریح قتل الاسید، همه تمسکشون به همین امر امیرالمومنین است در جمل و عمل امیرالمومنین در جنگ جمل، فریقین به همین تمسک کردن. اون وقت اینجا وقتی ما این روایت ها رو داریم میبینیم که تعبیر این است که امیرالمومنین منت گذاشته بر اونا، اسباب عفو بوده، اسباب گذشت بوده، چنانچه پیغمبر اکرم در مکه گذشت کرد. اون وقت ما میتونیم با ایواز از این امر امیرالمومنین و از این عمل امیرالمومنین استفاده یه حکم دائم مستمر بکنیم. حالا چه حکم الهی بخواید بگید یا حکم سلطانی دائم، چون حکمای سلطانی هم ممکنه دائم باشد، مثل لا ضرر که ما میگفتیم، ولو ظاهرش این است که این حکم پیغمبر اکرمه، اما پیغمبر اکرم به ما انه اولا بالمؤمنین من انفسهم یه حکم دائمی کرده. یا مثلا فرض بگیرید در مسئله احتکار، ما داشتیم امیرالمومنین فرمایشی که در نهج البلاغه بود احتمال میدادیم که این حکم دائم باشه. علی ای حال ممکنه حکم سلطانی دائم هم داشته باشیم، اما با این تعبیرایی که در این روایت ها هست که میگه لوغت الامیر المومنین اهل البصره جمیعا و اتخذ اموالهم لکان ذالک له حلال ولکنه من نه علیه.
اگر همین مقدار بود بیشتر از این نمیتونستیم استفاده کنیم، ولی به اون ذیل روایات که نکته اختلاف سیره عمل امام زمان سلام الله علیه با حضرت امیر و پیغمبر وقتی که بیان میکنید نکته یک،
خب امام زمان اسباب این که میگه امام زمان بعد قدرت پیدا میکنه، حالا اگه فرض کردیم قبل میگم، حالا اگه فرض کردیم
این است که لا دولت لهم لا دولت لاعدائنا، ما تضمینی نداریم هم چیزی نسبت به دولت خودمون که همچی حرفی رو بزنیم.
دولت حضرت حجت یه بعدش دولت نمیاد دیگه،
یعنی دولتی هست که دولت حضرت بعد دولت باطلی نمیاد.
با با
نبود در زمان حضرت گفت اون بعدش الکلاه هست، ولیکن بعد از حضرت قائم آل محمد علی الله تعالی فرجه
بم. خب حالا علی حال بسیار خوب
ابدا خیر ابدا نکتهش اینه، یعنی اختلاف و این میرسونه که اون اعمال ولایت به نحوه اعمال ولایت
خلاصش که آیا ببینید آیا این دستوری که دادن امیرالمومنین در جنگ بصره فرمودن لا یتبع المدبر لا یجهز علی الجری لام یقتل اسیر، ای اولا حکم خدا میخواست بیان کنه، یعنی یه حکم الهی بوده، فتوا بوده، یا حکم حکومتی بوده از حضرت؟ حکم حکومتی که بوده یه حکم حکومتی موقت بوده است که در موقعیتی که امیرالمومنین و در بصره و با اون وضع این که طلحه و زبیر کشته شدن، اما مریداشون که سر پا هستن، تازه خونی تر هم شدن. عایشه بالاخره ام المومنین، زن پیغمبر اکرم، مورد احترام، حتی خود امیرالمومنین هم ازش ملاحظه میکنه. اون وقت با اون شرایط حضرت بسا مثلا یه حکم موسمی موقت بوده که مصلحت اقتضا میکرده حضرت منت بگذاره، مثل یه پیغمبر اکرم بر اهل مکه همین کارو کرد. آیا اینست یا نه بگیم ازباب این که این همین روایت هم میگه لیومن علی شیعتهی من بعده، چون مسئله شیعیان مطرحه است و همیشه ای گرفتاری ممکنست باشه. حالا این فلسفه عمل شد، یعنی همین منت که حضرت امیر گذاشت واقعا نه حجت شد، اما اونا عملا که باز شیعیان رو داغون میکردن. بله بله، فقط ما ایشون میگویم امیرالمومنین ببین منت گذاشت، شما نامردان منت نگذاشتید، مثلا اینجور میتونیم فقط بگیم حجت احتجاج کنیم، و الا اونا هر در صحرای کربلا مثلا دیگه چی کار میتونستن بکنند و نکردن، تا طفل شیخوار امام حسین هم کشتن، بعد هم اومدن خیمه هاش هم غارت کردن، دیگه هر کار تونستن کردن. فقط شما همین اندازه میتونید به قول شما حجت بگوید که ها ببینید شما نامردی دارید میکنید، علی مردانگی کرد شما نامردی میکنید، همین. اما عملا این که منت بذارن بر شیعیان که نکردن. حالا اگر فرض کردیم یه زمانی حکومت حقی، حالا قبل از حضرت حجت، یه حکومت عدلی قدرت پیدا کرد و بعد یه عده‌ای آمدن طغیان کردن و شکست خوردند و یه عده‌شون اسیر شدن، یه عده‌شون بند کردن، اینجا واجب است بازم منت گذاشته بشه ازبابی که امیرالمومنین اونجا عمل رو انجام دادن. خلاصه این روایت ها که داریم خب پس ما همین دارم میگم، پس شما معید منی نه آقایون، میخوام این فتوا ظاهر روا، ببینید ظاهر روایاتی که ما داشتیم این بود که نه این حکم قطعیه، اصلا نمیشه کاریش کرد. مثلا روایت حفص ابن قیاس گفت لیس لأهل، ببینید گفت سأل تو ابو عبدالله علیه السلام ان طائفتین من المؤمنین احداهما باغیه و الاخرى عادله فهزمت العادله الباغیه، فقال، این امام صادق داره میگه لیس لأهل العدل ان یتبعو مدبرن ولا یقتلو اسیرن ولا یجهزو علا جری و هازا ازا لم یبق من اهل البغی احد ولم یکن لهم فعتون یرجعون الیها. یه حکم جازمه دائم داره اینجا حکم میکنه. حالا این ظاهرش نیست، یا حکم الله هست و یا اگر حکم ولایی هم هست، حکم سلطانی هم هست که امیر المومنین کرده باشد، اما این دائم است و مستمر، مثل لازرری میمونه که پیغمبر اکرم به عنوان اینکه حاکم مسلمین بوده قرار داده، یا مثلا به عنوانی که رسول الله صلی الله علیه و آله حاکم مسلمین بوده است جعل الزکات فی تسعه و عفا عما سوا ذلک. خب او عفارم که شما میگید دائم است که نه، حالا اینجوری میگن که همه فقهای ما، با اینکه میگن که وقتی که آیه زکات اومد پیغمبر در نه تو گذاشت عفا عما سوا ذلک، اما معذالک این حکم سلطانیه پیغمبر اکرم رو شما آقایون فقها همه میگید حکم دائم، پس میشه دیگه حکم ولایی سلطانی هم داشته باشیم که دائم باشد، این میشه. حالا ما باشیم و این روایت حفص ابن قیاس و این فتاوایی که فقهای ما و فقهای سنت، فقهای فریقین، فقهای فریقین دارن که اگر چنون چه فعنه باشد، اینا همه اتفاق دارن. فقهای ما تفصیل میدن، ابو حنیفه هم تفصیل میداد، باقی دیگه که اصلا مطلقا میگن لا یجوزو. پس در صورتی که لم یکن لهم فعه، اتفاق فقهای فریقین بر این است که لا یجوز اتباع المدبر قتل الاسیر الاجهاز علی الجری، این فتوای فقهاین. روایت مثل همون روایت حفص و بعضی روایت ها دیم ظهور در همین معنا داره. اما از اون طرف با این روایت ها چه کنیم؟ این عبارت نهج البلاغه رو چه کنیم که از می فرماد لولم یقتل الا رجلا واحدا لحل علی قتل زالجنج، فقط برای امیرالمومنین حلال بود، برای باقی حلال نیست، چون امیرالمومنین در بصره گذشت کرده، منت گذاشته، عفو کرده، این دیگه حالا عفو یه حکم مستمر شده. این بالاخره مخالفت فقها مشکل است. و از اون طرف ظاهر این روایات رو چه بکنیم؟ مگر اینکه روایات رو هم که بریزیم بعد میرسیم در باب اموال و اینا روایات دیگر هم ذکر میکنیم، رو هم رفته هم چه استفاده بکنیم که تا قبل ظهور حضرت ولی است از باب اینکه دنیا پاک نشده است و بالاخره حکومت های جورم میاد، نبایستی که یه سوژه‌ای به اونا داد که اونام بگن پس بایست دمار روزگار مثلا فرض بی مخالفین برآورد، بایستی همین روش عفو و گذشت مستمر باشه. علایانه مسئله مشکلی است. جمع بین روایات بسا اقتضا بکنه که بگم یه حکم، یعنی بیش از یه حکم موقتی بیشتر نبوده در بصره. اما فتاوای فقها و بعضی روایات های دیگه این ظاهرش نیست که نه، حکم مستمر دائمه. حالا یا حکم الهیه یا حکم سلطانیه مستمره. آخه هم این که این عبارت، این روایت عبدالله ابن سلیمان لو قتل امیر المومنین اهل البصره جمیعا و اتخذ اموالهم لکان ذالک له حلالا ولکنه من علیهم لیمن علی شیعتهم من بعده. حال این حکم دائم رو میرسونه یا این ظاهرش نیست که نه، امیر المومنین رو با او واقعیتی که داشته سو، با او دشمنایی که داشته سو، با این که میدونست شیعانش بعدش گرفتار بنی امیه هستن، میخواست سوژه دست اونو نده. حالا این یه حکم فقهی دائم است تا یوم قیامت که تو کتاب فقه فتوا بدیم، این خلاصه یخته خالی از اشکال نیست. اما خب اتفاق فریقین هست و جرأت مخالفت هم نمیشه کرد. این خلاف نص روایت هم که فعن نداشتن، روایت هم که مثل اهل جمل که فعن نداشتن. اوم امونی شکست خورده توی اتاق، اونجا رفته بیچاره زندانی بود، طلحه و زبیر هم که کشته شده بودن، منتها
این هست که دلها بالاخره توش عقده بوده، عقده دلها بوده، این که من میگم. و الا یه پرچمی اینا که دیگه نداشتن که. عبدالله زبیر از همه بیشتر داغ بود، اونم توی اتاق زندانی بود. معذاله که امیرالمومنین میتونست همه اینا رو اونجا بکشه، معذاله که من نه علیه. حالا بگذاریم دیگه. حالا این بالاخره راجع به مسئله اولا که عرض کردیم که دو مسئله رو ما اینجا مورد بحث قرار دادیم. هر یک از دو مسئله خودش سه مسئله میشه. مسئله اولایی که مورد بحث قرار دادیم سه مسئلهش این بود: اتباع مدبر، اجهاز علل جریح، و یکی هم راجع به قتل اسیر. در حقیقت حکم مدبر و جریح و اسیر که این مسئله هر سه شخش جنبه مالی نداشت. ما این رو تطفلا ذکر کردیم از باب اینکه در مسئله بعدیمون تقریبا دخالت داره. حالا مسئله بعدی که باز اونم سه مسئله میشه. مسئله بعدی، مسئله المسئله الثانیه فی حکم نساء البغات و ضراریهم، یک، و حکم اموالهم مما حواه الاسکر و ما لم یحوه. سه مسئله است، منتها سه تا مسئله رو با هم ذکر میکنیم. یکی، آیا زناشون و بچهاشون رو میشه تأثیر کرد یا نه؟ همه فقها ها میگن نه، نمیشه. یکی، اموالی که حواه الاسکر، او مثلا اسب و شتر و نمیدونم نیزه و شمشیر و اینایی که داشتن، یا حالا مثلا تو جنگ صدام فرض بکنید به اسلحه و اینای صدام که غنیمت میگیرن، اینایی که تو جب هست. یکی اموالی که لم یحوه حل اسکر، تو خونه هاشون، بعد مثلا برن خونه هاشون اساس دارن، زندگی دارن، پول تو بانکشون دارن، اینا سه مسئله است. با سه مسئله با هم متشابکه، هم به حسب فتاوا هم به حسب روایات. لذا ما از باب این که تکرار نشد سه تا مسئله رو با هم ذکرش کردیم. اینجا ما نوشتیم فتشتمل و هذه المسئله ایزن علا ثلاث مسائل، ولیکن لما کان اکثر و اخبار المسائل مشترکه و المسائل و متشابکه روایتن و فتوان جعلناها مسئلتن واحده حذرن من التکرار. اجماع فقهای اسلام در حقیقت، نه فقط فقهای شیعه، اجماع فقهای مسلمین من شیعه و سنه بر این است که در بغات زن و بچه‌شون رو نمیشه اسیر کرد، مثل کفار نیست. اموالی هم که لم یحوه الاسکر، که تو خونه هاشون، پولاشون تو بانکاشون مثلا فرض بگی، اینا رو هم اغتنامش جایز نیست. بحثی که هست راجع به اون اموالی است که تو جبهه هست و بیشتر ابزار جنگی و وسایل جنگیشون، آیا اینا رو میشد اغتنامش غنیمت بگیری یا نه؟ اگر دستمونم اومد باید نگر داریم امونت رو، بعد بریم تحویل صدام بدیم مثلا فرض بگیرید. این پس سه مسئله است، دو مسئلهش متفق و علیه بین فریقینه. اینجا برشته وقت حکی اجماع و اصحاب نال امامیه، بله اجماع المسلمین علا عدم جواز سبی نساء و ضراری و عدم اغتنام مالم یهوه الاسکر من اموالهم وختلف فی ما هواه الاسکر منها، اونش که احتواه الاسکر اینش محل خلافه. حالا ما فتاوای باز به حسب سبکمون. آقایون هم اظهار خستگی نکنن از اینکه من عبارت ها رو میخونم. واقع مطلب این است که اگه من نخونمم بگم آقایون برن کجا رو مطالعه کنن، خیلی شاید نرن مطالعه بکنن. ثانیاً در خوندنشم یه نکاتی هست و انسان انبصیرتن وارد مسئله میشه و بنابراین اگر بخواهیم انبصیرتن وارد مسئله بشیم بهتر همین است که فتاوای فقهای، حالا ما همه رو که نیم خونیم، از فقهای خودمون به شیخ که شیخ الطائفه است و میشه بگوی مؤسس فقه شیعه است، فتاوای شیخ رو میخونیم، شرایعم از باب این که دیگه به قوله و آقا قرآن فقهشی اصل و مورد توجه شرایعم میخونیم و از فقهای سنت هم بعضی از کلماتشون رو میخونیم، اون وقت بعد روایت ها رو میخونیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.